بسم الله الرحمن الرحيم.
قرار 17. به نام دوست که هرچه داریم از اوست. سلام و صلوات می فرستیم به خاندان پاک مطهر اهل بیت علیهم السلام و سلام به شما شنوندگان گرامی برنامه قرار 17. بسیار خرسندیم که در سه شنبه دیگر مهمان لحظات معنوی شما هستیم. برنامه قرار 17 آمادگاهی برای نماز و معارف نماز است. ممنونم که ما رو تا پایان همراهی می فرمایید. شنونده قسمت دیگری از برنامه قرار 17 کاری از رادیو نماز هستید. در این برنامه سخنان رهبر شهید امام خامنه ای رو درباره نماز خواهیم شنید. همچنین با استاد بهشتی همراه میشیم تا درباره زندگانی علی ابن ابراهیم قمی صحبت کنند. دلنوشته و نماز در میدان جنگ از دیگر آیتم های برنامه امروز هست. اینکه شنونده برنامه ما هستید از شما سپاسگزاریم.
در جامعه جوان کشور بیش از دیگران باید به نماز اهمیت داد. جوان با نماز دلش روشن می شود، امید پیدا می کنه، شادابی روحی پیدا می کنه، بهجت پیدا می کنه. این حالات بیشتر مال جوان هاست، بیشتر مال موسم جوانی است. می توانه لذت ببره و اگر خدا به من و شما توفیق بده نمازی بخوانیم که با توجه باشه، خواهیم دید که انسان در هنگام توجه به نماز از نماز سیر نمیشه. انسان توجه وقتی به نماز پیدا کنه، اونچنان لذتی پیدا میکنه انسان، احساس لذتی که در هیچ یک از لذایز مادی این وجود نداره. این بر اثر توجهه. بی توجهی به نماز، کسالت در حال نماز، این از خصوصیات منافقینه. نه اینکه حالا هر کسی در حال نماز کسالت داشت منافقه، نه. منافقین رو خدا در قرآن معرفی میکنه، میگه اینا رو از این بشناس. در زمان پیغمبر بودن منافقینی، برای خاطر این و اون نماز میخوندن، در دل به نماز اعتقادی نداشتن. و اذا قاموا الى الصلاه قاموا کسالا یراؤون الناس. خب بله، وقتی کسی طرف خطاب نداره، با خدا حرف نمیزنه، خسته میشه دیگه، براش کار طولانی به نظر میاد. 4 رکعت نماز که 4 دقیقه 5 دقیقه طول میکشه، برای او یک زمان طولانی به نظر میاد، در حالی که 4 دقیقه مگر چقدره؟ انسان اگر در این حالت با خدا طرف خطاب بشه، اون وقت خواهد دید مثل برق گذشت. دریغ میخوره انسان، افسوس میخوره، دلش میخواد طولانی تر بشه. این معنا رو در جوانها ترویج کنید. جوانها اگر از حالا عادت کنن به نماز خوب، وقتی به سن ماها رسیدن نماز خوب خوندن براشون دیگه مشکل نیست. در سنین ما آدمی که عادت نکرده باشه به نماز خوب، نماز خوب خوندن ممکنه اما مشکله. برای اونی که از جوانی عادت کرده به اینکه خوب نماز بخونه، یعنی نماز با توجه. نماز خوب معناش نماز با صدای خوش و قرائت خوب نیست ها، یعنی نماز با توجه، با حضور قلب، قلبش حاضر باشه در محضر پروردگار، از دل و با دل حرف بزنه. وقتی کسی اینجور نماز رو از جوانی شروع کرد، اون این سجیه او میشه. براش دیگه زحمت نداره تا آخر عمر همینجور خوب نماز میخونه.
هنگام نماز است مؤذن، اذان بگو. صدای صوت قرآن می آید به گوش، مؤذن اذان بگو. عاشقان در مسیر و جاده هموار است، دلها آماده آماده. وقت نماز است مؤذن اذان بگو، که معبود ما در انتظار است.
رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند مؤذنی که برای رضای خدا اذان گوید، پاداش او مانند پاداش شهیدی است که در خونش غلتیده باشد. منهج الصادقین، جلد 3، صفحه 266.
جوان تا که چنین مدهوش و مستی، هزاران توبه کردی و شکستی. نمی آید چرا یک لحظه شرمن، زدادار و ملیک کل هستی، زدادار و ملیک کل هستی. جوان تا کی فساد و بی نمازی، جوان تا کی شراب و لهو و بازی. گمان کردی که با پول و زر و سیم، تو از پروردگارت بی نیازی، تو از پروردگارت بی نیازی.
با استاد بهشتی همراه میشیم تا درباره زندگانی علی ابن ابراهیم قمی صحبت کنند. این بخش رو بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیعه به علی ابن ابراهیم قمی باید ببالد. خودش آتیش زده تا شیعه بماند. شب و روز نداشته، جوانیش رو گذاشته، سلامتیش رو گذاشته. امام باقر علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمودن اصحاب ما رو میخواد قدر و منزلتشون رو بدانید، ببینید چند حدیث از ما نقل کردن. ما رتبه بندی کنیم اصحاب ائمه را، علی ابن ابراهیم تو اون رتبه های اوله. الان هم که هزار و چند صد سال گذشته، همچنان اصول کافی بر پیشانی حدیث شیعه و مکتب شیعه میدرخشد. شیخ کلینی، وقت بین چهار کتاب معتبر شیعه، کتب اربعه، این یکی متفاوته. اصول کافی با اون ستای دیگه متفاوته، برترین اونها، بهترین اونهاست. او با توجه به زمانه که برخی پیرو مکتب عقلگرایی، بعضی به دنبال سنتگرایی بودن، با ابتکار به هر دو پرداخت. بزرگان شیعه در اواخر قرن سوم خیلی تحت فشار بودند. مرکز علمی شیعه در عراق در کوفه بود. اونقدر دستگاه خلافت بنی عباس فشار آورد که علمای شیعه احساس کردند به زودی تمام میراث شیعه در معرض نابودی است. با یه هوشمندی، با یه حفاظتی، این سرمایه را از عراق به ایران آوردن، از کوفه به قم آوردن، بدون اینکه دشمن متوجه بشه. اون حلقه اصلیش علی ابن ابراهیم قمیست. او و پدرش بیشترین نقش را در انتقال این میراث از عراق به ایران داره. ایرانی ها هم مقابل حکومت عباسی می ایستادن. شما تاریخ قم رو بخونید، تا ده ها سال قومی ها به دستگاه خلافت عباسی مالیات نمی دادند. اونها می ترسیدن از قومی ها. در یه چنین شرایط حفاظت شده ای این میراث به قوم منتقل شد. محمد ابن یعقوب کلینی هم اینها رو 20 سال نشست زحمت کشید به صورت 8 جلد کتاب با ابواب و ابتکارات و نمایه‌گذاری انجام داد، الان برای ما مونده. مقبولیت، محبوبیت و موقعیت ویژه‌ای علی ابن ابراهیم در قم داشته. در مجلس درسی او که مجلس پر جمعیت و فاخری بوده، اینها احادیثی رو که او از پدرش و از امامان قبلی نقل می‌کرده می‌نوشتند، منتشر می‌کردند، نقل می‌کردند. گفتن دوران درخشان حدیثی شیعه اون 200 سالی است که مرکزیت قم داشته. مهمترین شاگردانش محمد ابن یعقوب کلینی و شاگرد دیگر علی ابن بابوی پدر شیخ صدوقه. فرزندان علی ابن ابراهیم احمد، محمد، هر دو از علمای بزرگ هستند. کتاب‌هایی از این دانشمند بزرگ، این قهرمان سترد باقی مانده: قربل اسناد، الشرایع، المغازی یعنی جنگ ها، المناقب مناقب ائمه اهل بیت، التوحید و شرک، فضائل امیر المؤمنین، یک کتابی دارد به نام الانبیا، داستان پیامبران. ویژه ترین کتاب او که خیلی شهرت داره تفسیر علی ابن ابراهیم قمی است که تفسیر روایی است، تفسیر حدیثی است. از خودش آیات رو تفسیر نکرده، تحلیل نکرده. هر آیه‌ای که از امام باقر علیه السلام، از امام صادق علیه السلام در تفسیرش احادیثی بوده، ذیل اون آیه آورده. تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. در پایان تفسیرش، چون شروع تفسیرش با یه حدیثه، پایان تفسیرش هم با یه حدیثه، اون حدیث رو من یادداشت کردم هدیه کنم به شما. این حدیث رو از امام صادق علیه السلام آورده که حضرت فرمود: قرآن بیانگر هر چیزی است و خداوند تمام نیازهای انسان را در قرآن بیان کرده تا هیچ بنده ای نتواند بگوید ای کاش این مطلب تو قرآن می بود. همه نیازهای بشر در قرآن دیده شده. ان القرآن تبیان و کل شی، حتی والله ما ترک الله شیئا یحتاج العباد الیه الا بینه للناس. همه نیازهای بشر رو خداوند، هیچ چیز رو جا نگذاشته. حتی لا یستطیع عبد یقول، تا روز قیامت کسی قدرت نداشته باشه بگه ای کاش فلان مطلب تو قرآن می بود، ما هدایت می شدی. این تفسیر از سوره حمد تا سوره ناس در دو جلد منتشر شده. مزار علی ابن ابراهیم نزدیک حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها توی پاساجیه. علی ابن ابراهیم قمی رو بیشتر بشناسید. خدا نگهدار شما.
امام صادق علیه السلام فرمودند: گریه در حال نماز به شوق بهشت یا از بیم دوزخ از بهترین کارهاست. بهار الانوار جلد 84 صفحه 313.
از آن میان آتش. چه کسی باور می کند که در میانه باران گلوله نیز می توان صدای اذان را شنید؟ اما جبهه همین معجزه را هر روز تکرار می کرد. مؤذن بی اعتنا به انفجارها ندای حی علی الصلا را سر می داد و رزمندگان گویی تمام دنیا را پشت سر گذاشته باشند به صف می ایستادند. نماز در جبهه پناهگاهی بود که سقفش آسمان و فرشش خاک بود. نه فرشهای گرانبها داشت و نه دیوارهای بلند، اما عطر حضور خدا در آن از هر مسجدی دلنشین تر بود. سجده هایی که بر خاک شلمچه و فکه و طلایی نقش بست، تاریخ را به عبادتی جاودانه پیوند زد. رزمندگان می دانستند که پیروزی تنها با سلاح به دست نمی آید. آنچه دل را استوار می کند زانو زدن در برابر خداست. کسی که در نماز قامت بندگی می بندد، در میدان نبرد قامتش هرگز خم نمی شود. کاش امروز نیز در هیاهوی زندگی نماز را همان گونه بخوانیم که آنان می‌خواندند، بی ریا، بی عجله و با تمام وجود. شاید اگر اندکی از اخلاص آن سجده‌ها نصیبمان شود، جنگ‌های درونمان نیز پایان یابد و آرامشی را بیابیم که رزمندگان در میان آتش یافته بودند.
همکاران این برنامه: تهیه کننده روابط عمومی ستاد اقامه نماز کشور، کارشناس برنامه حجت الاسلام بهشتی، مدیر تولید حامد صالحی، ناظر کیفی علی عزیزی، نویسنده بخش دلنوشته زینب بابالو، گوینده بخش دلنوشته نرگس عبدی، گوینده بخش نماز در میدان جنگ وحید سعیدی و من امین عارف سردبیر و گوینده این برنامه. امید که برنامه امروز مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. تا هفته بعد، خدا نگهدار.